ایران. کنگره از امروز 9 آبان شروع شده و تا تاریخ 11 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در این کنگره 9 پنل با عناوین مختلف همراه با 8 سخنرانی از طرف سخنرانان مدعو و 11 کارگاه با روش‌های مختلف جراحی طراحی شدند. برنامه‌ریزی کنگره از حدود 4 ماه قبل شروع شده و خدمتتون عرض کنم که در این مدت حدود 6 جلسه هیئت مدیره به صورت حضوری و حدود 12 جلسه به صورت مجازی برگزار کرده با شرکت‌های مختلف و گروه اجرایی هم جلسات مختلفی برای برنامه‌ریزی هرچه بهتر کنگره داشتیم. قرار بود کنگره به صورت بین‌المللی برگزار بشه و حدود 11 مهمان خارجی از کشورهای مختلف که هر کدوم در عرصه خودشون افراد شناخته شده بودند و جزو برترین افراد در جراحی دنیا و اروپا بودند دعوت شده بودند. متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که وجود اومد امکان استفاده از این جراحان رو در کنگره به صورت حضوری نداشتیم، ولی تعداد از این جراحان به صورت مجازی سخنرانی خود رو انجام خواهند داد. در این کنگره سعی شده که تازه های جراحی عمومی در رشته های مختلف جراحی عمومی مد نظر گرفته بشه و سخنرانی ها معمولا در مورد روش های نوین و درمان های نوین بیماری ها هستش. جراحان عمومی کشور از سراسر کشور با حدود 600 نفر در کنگره شرکت کردند که امیدواریم در روزهای بعدی تعداد افراد به بالای 750 نفر هم برسه. خود من در این کنگره سخنرانی در مورد اثر جراحی سایتوریداکشن و هایپک در کانسرهای اوواری و تخمدان خواهم داشت که این یک روش جدید هستش که حدود 9 سال در کشور ما و صرف خود من شروع شده و هم اکنون در چند مرکز دیگه هم انجام میشه. در طول کنگره 3 کارگاه بسیار بسیار پر رونق خواهیم داشت که یکی از این کارگاه ها سوچرینگ در لاپاروسکوپی هستش که به صورت کاملا هنس آن برگزار میشه و از طرف مدرسین بر روی ماکت سوچرینگ در روی ماکت ها به افراد داوطلب آموزش داده میشه. کارگاه استپلر و استفاده از استپلر یک کارگاه دیگه هستش که به صورت کاملا عملی و در طول کنگره برگزار خواهد شد. کارگاه سومی که خیلی استقبال زیادی ازش شده لیزر در جراحی هستش که با همکاری انجمن لیزر ایران برگزار میشه. انجمنهای همکار زیادی که بیشتر اشرای فوق تخصصی جراحی عمومی هستند در این کنگره ما رو یاری دادن که جا دارد تک تک اونها به ویژه انجمن کلوپروکتولوژی، انجمن پستان، انجمن درونبین تشکر ویژه بکنم و ازشون بابت حمایت هاشون در کنگره نهایت سپاس و تشکر رو داریم. شرکت مجری کنگره برای برگزار شدن هرچه بهتر کنگره بسیار تلاش کردند. همکاران جراح من در سراسر کشور با حمایت هاشون ما رو هر لحظه جهت بهتر برگزار کردن کنگره تشویق کردند و از همشون و تک تکشون سپاسگزار هستم. هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی ایران تصمیم داره که لول و سطح جراحی کشور رو به بالاترین سطح ممکن برسونه و در کنار ارتقاء سطح علمی جراحان کشور راه‌های جدیدی رو برای آموزش و پیشرفت جراحان جوان و جراحان کشورمون مد نظر داشته باشه. با دو مرکز بسیار مهم اروپایی که به مدت‌ها بود در حال مذاکره بودیم، توافقات خوبی به دست آورده انجمن جراحان عمومی ایران و قرار شده تعدادی از جراحان جوان رو سالیانه به صورت متناوب و برای دوره‌های 3 تا 6 ماهه به این مراکز ارسالشون بکنیم و تشریف برن اونجا و با روش‌های نوین جراحی و ایده‌های جدید آشنا بشن و خود این باعث میشه که راه‌های جدید در مسیر کار این افراد باز بشه. امیدوار هستم با توجه به اینکه این کنگره برای دومین بار در کشور برگزار میشه و در مدت کوتاهی برنامه ریزی شد و با توجه به اینکه برنامه ریزی کنگره آینده از روز خاتمه این کنگره شروع خواهد شد، کنگره سال آینده پربارتر و بهتر برگزار بشه و از فرصتی که برای من ایجاد کردید تا بتونم در مورد کنگره توضیحاتی رو بدم از رادیو سلامت بسیار بسیار متشکر هستم.
خب بریم سوال امشب رو با هم مرور بکنیم و پیامکی که شما عزیزان تا به این لحظه برای بیماری سوال کردین. بیماری جهت کشیدن دندان مولر اول فک پایین مراجعه کرده، 3 روز بعد از درمانی که براش انجام شده با درد شدید مراجعه میکنه. بیمار عنوان میکنه که بعد از درمان درد و علامتی نداشته و درد و ناراحتی از روز دوم و سوم به صورت شدید و غیر قابل تحمل شروع شده. معاینه کلینیکی انجام دادیم، استخوان تو ناحیه دندان کشیده شده قابل مشاهده است و علائم ترمیم ساکت دندانی دیده نمیشه. به نظر شما بیمار چه عارضه‌ای درش اتفاق افتاده؟ مورد اول عفونت بعد از جراحی، مورد دوم تریسموس، مورد سوم درای ساکت یا حفره خوش و مورد چهارم عارضه‌ای قابل توجهی رخ نداده و روند طبیعی درمان در حال طی شدن است. 3102 آماده است تا پیامکتون رو ارسال کنید با هم مرور کنید. فرهاد عزیز و نازنین یکی از شنوندگان فعال سپهر دانش برای ما گزینه 4 رو ارسال کرد. معتقده که عارضه قابل توجهی رخ نداده و روند طبیعی درمان در حال طی شدن هست. شاید واقعا یه مقدار اتفاقی افتاده. رضا از تهران برای ما گزینه 3 رو به عنوان پاسخ ارسال کرده. معتقده که درای ساکت یا حفره خوش اتفاق افتاده. درود بر شما. همچنان فرصت دارین تا پاسخاتون رو به 3102 برای ما ارسال کنید. تو نوبت بعدی پیامکی بیشتری رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد، اما برگردیم به ادامه گفتگومون با استاد ارجمند جناب دکتر کامیار عباسی در رابطه با شکستایی که اتفاق میفته تو درمانهای ما. اینطور یه سوال خیلی اساسی که در ذهن هم مخاطب عمومی ما و هم همکاران شکل میگیره این که خب یه سری اتفاقات حین درمان ممکن است که اتفاق بیفتن. مثلا توی درمان ریشه ممکن است که یک فایلی بشکنه.
بله.
تو درمان پروتزی ما چنین چیزی داریم که بگیم ممکن است که در این درمان ما به اون ایدئالی که توی کتابا نوشته و مقاله دنبالشن نرسیم و این رو شکست به حساب نیاریم؟
ببینید، حالا بحث ایمپلنت و دندونی رو با هم جدا کنیم. تو بحث بازسازی کنندگی یا رستوراتیو کلن، ببینید ممکنه هر اتفاقی بیفته. اولا یه چیزی تو نکته تو ذهن عزیزان باشه، مسئول درمان پروتز درمانگر دندونپزشکه. این همه این نکته. ببینید لابراتوار یا تیم درمان مسئولش دندونپزشکه. خب پس این اولا اینو از الان همیشه تو ذهنشون اصلاح بکنن. اینی که مثلا من اگر قالبی میگیرم به هر دلیل روکش نمیشینه، این جمله جلو مراجعه کننده خیلی جمله صحیحی نیست که ما بگیم که لابراتوار اشتباه ساخته، لابراتوار خراب کرده، من دوباره قالب میگیرم انجام بدم. این فرار از مسئولیته. یعنی همیشه از لحاظ روانشناسی کسی یه مسئولیت کاراشو نمیپذیره. همینجوری یه مثال قابل لمس بزنم، شما اگه میرین موهاتونو کوتاه کنین آرایشگاه میرین، اگر کسی که در به هر صورتی آرایشگر موهای شما رو خراب کنه، اگه بگه قیچیم کج بود، قیچیم کند بود، ممکنه شما اینو اون لحظه بپذیرین، دعوا نکنین با اون آرایشگرتون، ولی دیگه اون مرکز رو انتخاب نمیکنین. درست شد؟ حالا ما واسه هر درمانی یه ایدئال های درمان داریم. درست شد؟ چقدر میتونیم، یعنی بخوام سوال به قول خارجیش ریبرندینگ دوباره بسته بندی کنم سوال دکتر رو، ما چقدر میتونیم از اون ایدئالامون عدول پیدا کنیم، کاهش بیایم پایین تر و درمان قابل قبولی ارائه بدیم؟ در جواب این باید گفتش که ما اگر به سلامت و فانکشن بیمار و زیباییش آسیبی نزنیم میتونیم درمانمون رو عدول کنیم. یعنی چی؟ یعنی من اگر درمان رستوریتیوی هر درمانی به مراجعه کنم ارائه میدم فانکشنشو به هم نزنم، یعنی کارایی جویدنش به هم نخوره، سلامتشو به هم نزنم، زیباییشم به هم نزنم، خب میتونم درمان تا این حد بیارم پایی. ولی سوال اینجا پیش میاد آیا ما تعریف یه درمان موفق و حداقلای قابل قبول تعریف میکنیم یا ایدئال تعریف میکنیم؟ معمولا تعریفای ما از درمان موفق حداقلهای قابل قبول هست. یعنی چی؟ یعنی مخصوصا تو بحثای پروتزی شما اگر از اون درمانی که تو دوره درستون دوره تخصصتون خوندین کاهش پیدا کنین، عدول پیدا کنین، حتما یکی از این عوارضی که گفتم رخ میده، درست شد؟ ولی رشته پروتز، رشته ما یه، حالا شما دکتر بگین خوبی یا بدی، معمولا از اون تبلایی که صداش دیر در میاد اصطلاح خودمونش. یعنی چی؟ یعنی شما حتی یکی از اساتید خود من خدا حفظش کنه میگفتش که شما اگه روکش یه بیمار دیگر هم به یکی دیگه اشتباها تحویل بدی اولش تشکر میکنه میره یه 6 ماه یه سالم تو دهنش میمونه، بعدش عوارضش شروع میشه. پس درنچه تو درمانهای پروتزی بعضی از رشته‌ها اینجوری نیست، ممکنه تو رشته‌های مثلا جراحی همون اندو بیم اون عدول از درمان ما یا خارج شدن از استاندارد درمان ما درست تر بگیم، همونجا بیمار فرداش با آبسه بیاد، بیمار فرداش با ناراحتی بیاد، دو روز بعدش بیاد، یه هفته بعد بیاد. ولی تو درمان‌های پروتزی حالا خوب و بد نمیشه گفت، معمولا نتیجه کار ما توی حداقل 3 تا 4 ماه تو 6 ماه 1 سال 2 سال بعد به دست میاد. چند تا مثال بزنم، مثلا ما اگر یه روکشی میذاریم کانتکتش و تماسش رو با دندونهای کناری خوب در نظر نگیریم، یا فقط کانتکتمون در حد یه پوینت باشه، یه نقطه باشه، یه نخم رد میکنیم یه کلیکی انجام میده میگیم عالی، ولی اون امرجنس پروفایلی که تو مزیال و دیستال تو دو سطح کناری دندون باید در بیاریم اونو ایدئال در نیاریم، به جای اینکه کانتکت ایریا باشه یه کانتکت پوینت خیلی ضعیف باشه، نخم رد میکنیم میگیم کلیک هم میکنه. معمولا مراجعه کننده ما کی برمیگرده با علامت پیش ما؟ معمولا 6 ماه بعد تا یه سال بعد برمیگرده، علامتاش هم گنگ برمیگرده. چجوری برمیاد پیش ما؟ میگه که من این دندونی که روکش گذاشتین همه چیش خوب بود، کم کم دارم روش میجوام، احساس ناراحتی میکنم. حالا ما اگر این تیکه رو ندونیم که مثلا نوع کانتکت یا نوع امرجنس پروفایل باید چجوری باشه تو مزیال دیستال، ممکنه که اینو ندونیم بفرستیمش دوباره سراغ ریندو، جراحی های مختلف، یعنی بیمار رو بذاریم تو سیکل معیوب.
پس دکتر اینجا هم بحث دانش مهم میشه.
بله،
معتقدین که تجربه هم اینجا مهمه؟
تجربه مبتنی بر یه پایه اولیه علمی خیلی به ما کمک میکنه. یعنی عزیزان، حالا شنوندگان ما یه بحثی از همکارا هستن دیگه، بسته به جایگاه خودشون همیشه کسب تجربه که میکنن یه پایه علمی روش داشته باشن. کسب تجربه خیلی عالیه ها، یعنی اینی که من تو متعدد یه کار رو انجام بدم حتما بهتر میشم، تو هر سطحی هم هست، هر آدمی تو هر جایگاهی پیشرفت میکنه، ممکنه که این پیشرفته واسه بقیه محسوس نباشه ولی واسه خود آدم محسوسه. ولی این که آدم سعی کنه این تجربیاتشو بسته بندی کنه با پایه های علمی، یعنی این که
آزمون خطایی صرف نباشه.
آره، صرف این که من همکارم این کار رو انجام میده. حالا عزیزان اگر مثلا کسانی که تازه فارغ التحصیل شده باشن، مثلا من به طور معمول جذب کلینیکا میشن، تو این جذب کلینیکا یه سری اصول ممکنه بهش میگن رمدی، یعنی عرضم به حضورتون یه چیزایی که مثلا من اینجوری میکنم انجام میدن، یا مثلا تو دانشگاه ولش کن اینا رو گفتن، ما اینجوری انجام دادیم بیمارمون هم مشکلی نداره. یه اصطلاحی تو کتاب ارزم بزرگتون بوچر هست، میگه که بوچر رفرنس حالا عزیزانی که دندون پزشک نیستن واسه ساختن دستندون کامله، میگه که معمولا شما اگر همیشه دستندون میسازین و بیمارتون راضی هستن، این به خاطر این نیست که راضی هستن، به خاطر اینکه دیگه پیش شما نمیان، میرن پیش همکارای شما. پس درنش اگر شما همیشه درمان پروتزی انجام میدین و همه بیماراتون راضی هستن، معمولا خیلی ناراضی دارین، انقدر ناراضین که حتی دیگه پیش شما نمیان. درنش کار پروتز با سعی و خطا است، یعنی این جملات صفر و صدی که مثلا من همیشه درمانام موفقه، هیچ مشکلی ندارم، اصلا مشکل ندارم، یا این چیز، معمولا کم آگاهی گوینده رو بیان میکنه. یه چیز دیگه هم که خیلی تو درمانهای پروتزی باید مد نظر داشته باشیم، معمولا ما روشهای بازسازی کردنمون روشهای مختلفی داریم. مثلا شما یه دندون رو میخواین واسه روکش کردن انجام بدین، کوری که میخواین واسهش بسازین هم میتونه پستای ریختگی باشه، میتونه ترمیمای بازسازی کنندش باشه، حالا فایبر پستا باشه، روش های مختلف است. آیا ما کلن ایزان تو ذهنشون باشه، مخصوصا تو قسمت پروتز، حالا من میتونم نظر بدم، ما درمان خوب و بد نداریم. این کلیشه رو از ذهنمون پاک کنیم که مثلا من یه درمانی رو انجام میدم که مثلا یه عزیزی میگه که من همیشه فایبر میذارم، من فایبر رو دوست دارم، یا مثلا یه عزیز میگه که من کستینگ ریختگی رو همیشه کستینگ ریختگی انجام میدم. این کانالیزه شدن درمان، یا به قول یکی از اساتید خودم مثل چرخیاتی، همیشه من راسته میدوزم. هر درمانی بسته به اندیکاسیون مورد استفادهش واسه هر مراجعه کننده یه نوع خاصی از درمان رو میطلبه. پس درنشه همیشه نسبت به این جملات رد فلگ تو ذهنتون باشه، پرچم قرمز تو ذهنتون باشه، که مثلا خیلی هم اینو میپرسن پست ریختگی بهتره یا مثلا فایبر پست. مثلا پست ریختگی مثلا این مدل خوبه یا اون مدل.
مثلا یه سوال خیلی شایعی که میشه، نیکل کروم انتخاب کنم یا مثلا ام پی جی انتخاب کنم؟
بله.
پس در حقیقت ما بیایم این بحث کیس سلکشن، انتخاب بیمار رو هم دخیل کنیم در اینکه اگر درست انجام بدیم، اتفاقا میتونه یک عامل خیلی مهم باشه و تاثیرگذار در اینکه خطاهای درمان، شکست درمان کمتر بشه.
یعنی این تصور بعد دقیقاً فرمایش شما صحیح، این تصور که تو ما تو دندون پزشکی اصلا اینو تو ذهنشون عزیزان پاک کنن، ما تو دندون پزشکی درمان بد و خوب نداریم، درمان شکست خورده و درمان موفق داریم، ولی درمان بد نداریم با درمان خوب. درمان شکست خورده که رخ میده که ما یه درمان خوب رو توی موقعیت بد انجام بدیم که شکست میخوره. پس درنش این جور سوالا، مثلا حالا تو رشته های ترمیمی این بیشتر سوال، مثلا یه سوال خیلی روتین میگن، خیلی حالا الان هم هست، میگن که آمالگام بهتره یا کامپوزیت واسه پر کردن دندون؟ جفتشون خوبه، مورد استفاده دارن، اندیکاسیون دارن. این تصور که مثلا خیلی در جواب هم میگن که کامپوزیت رنگش قشنگه، حالا من پاتو ببخشید نسبت به همکارای ترمیم من پاتو رشته اونا گرم، ولی مثلا این چون قابل لمستر بود گفتم. مثلا میگن کامپوزیت رنگش خوبه، آمالگام دوامش خوبه، یا مثلا مراجع کننده میاد میگه من از این نقره‌ای با دوام میخوام، نه از این سفیدای کم دوام. اشکال نداره مراجع کننده اینو بگه ها، ولی شما به عنوان درمانگر نباید اینو بپذیرین. از لحاظ ماندگاری اون هر جفت درمان ها ماندگارن. چی شده که این نتیجه به دست اومده؟ همین درمان هایی که عرض کردم سریکاریه، یعنی که بنده شدم الان مثلا واسه ترمیم شدم درمانگر کامپوزیت، هر کیس هر کی اومده گفته سلام علیکم، گفتم کامپوزیت، این باعث شده که خیلی از درمان ها شکست بخوره. یعنی اون عزیزی که مراجعه میکرده اگر اندیکاسیون یا مورد استفاده آمالگام داشته، باعث شده تو شکست بخوره. معکوسش مثلا تمام سرامیک بهتره یا تو رشته خودمون تمام سرامیک بهتره یا چینی فلز بهتره، مورد استفاده دارن، در میتونه با تکنولوژی روش‌های جدیدی بیاد، ولی اون روش‌های قدیمی غلط نیستن. یعنی این تصور که باز اینم میگم، حالا ما همینجا یه سوالی هم پیش میاد، ما مراجعه کنندمون میتونه نوع روکشمون رو تعیین بکنه واسمون؟ میتونه نظر خودشو همیشه تو ذهنتون این باشه، اینا یکی از اساتید خودم میگفت طرح درمان سالاد نیست. یعنی چی؟ شما میری مغازه سالاد سفارش میدی، همه چیشو میگی سرکش بالزامیک باشه، آبلیمو داشته باشه، این نداشته باشه، اصلا خودتون میچینید. طرح درمان اصلا اینجوری نیست. مراجعه کننده ما میتونه نظریاتشو به ما بگه، ما تو طرح درمانمون لحاظ کنیم. ما طرح درمانو ارائه میدیم، مراجعه کنندمون میتونه درمانو بپذیره، میتونه رد کنه. یعنی این متفاوت با اینی کسی که میاد میشینه جلوی ما خودش ارائه میده. میشه دقیقا همون که گفتم، میشه طرح درمان سالاد.
دقیقا بیایم مثلا اگر سه تا راه حل درمانی داریم برای ایشون،
آره،
سه تا درسته رو ارائه میدیم،
سه تا ما راه های متنوع رو ارائه میدیم که هر کدومش درسته. درست شد؟ همیشه هم تو ذهنتون باشه موقع طرح درمان دادن اصلا بحث مالی مهم نیست. اینو تقریبا ما فکر کنم 11 تا رفرنس داشتیم یا 13 تا، دکتر یادم رفت، 11 تا رفرنس داریم یا 13، 11 تا تو این 11 تاش این 11 تاش هست. خب که ما طرح درمان، موقع طرح درمان دادن تنها چیزی که مورد نظرمون نیست هزینه است. حالا ممکنه الان خیلی از عزیزان تو ذهنشون بیاد این خیلی فضاییه، ما تو الان با این مثلا وضع جامعه چجوری، پس این یعنی چی که ما مثلا اصلا درمان اقتصادی رو، یعنی هزینه‌ش رو در نظر نگیریم؟ نه، من اینو نگفتم. شو گفتم شما درمان‌های علمی رو ارائه میدین. اولا ما به عنوان دندانپزشک وظیفه اینو نداریم که از مراجعه کنندمون ارزیابی اقتصادی بکنیم. شما باید درمان‌ها رو ارائه بدین، درمان ها رو که ارائه دادین همشون هم درسته، میتونه مراجعه کننده تون انتخاب بکنه. یه بحث در راجبه تو ایمپلنت ها هم همینی که گفتم، معمولا ایمپلنت ها خیلی از جاهای دنیا ناحیه‌ای و طرح درمانی ارائه میشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا مراجعه کننده مراجعه میکنه، میگه من این بیدندانی بالام چقدر هزینه داره؟ من میگم ایکس تومن هزینه داره. دیگه روی تعداد پایش و روی تعداد پونتیکش و این چیزاش بحث باش نمی کنم، ولی متاسفانه ما الان تو شرایط الانمون ایمپلنت رو پایه‌ای چون به مراجعه کننده ارائه میدیم، خیلی وقتا این بحث پیش میاد که شما به مثلا تعداد پایه‌اش رو نمیشه کم کنی. همین مثال آخرم بزنم این بحث رو جمع کنیم. مثلا تو ساختمون سازی شما میتونی شما که میری پیش یه مهندسی که زحمت میکشه یه ساختمون رو طراحی میکنه، میگی من یه ساختمون 4 طبقه میخوام، اونم میگه که انقدر تومن میشه. نمیگیم بهش که من یه ساختمون 4 طبقه میخوام با 3 تا ستون، که درست شد، برای اینکه قابل لمس باشه. یعنی شما طرح درمانو میگی که من چی میخوام؟ من میخوام این بیدندانی ناحیه خلف مکسیلام درمان بشه. اون حالا میخواد 2 تا ستون بزنه، میخواد 100 تا ستون بزنه، کاری نداریم، اون بر اساس علم خودش بعد اینو بگه. ولی اینی که میگه انقدرم هزینه‌اش میشه، در انش مخصوصا تو درمانهای ایمپلنت، ما اگر از ایدئال خودمون به خاطر بحث مالیش تو اول طرح درمان دادن عدول پیدا کنیم، حتما باعث شکست در آینده میشه.
در حقیقت شروعش که این باشه دیگه پایانش خیلی اتفاقات میفته. در حقیقت بیمار انتظاراتش رو بشنویم، راهکار رو ما
ارائه میدیم.
دکتر تو این نوبت بریم صدای یکی از به نظر من نازنین ترین متخصصین پروتز ایران مثل شما و خیلی از اساتید حوزه پروتزهای دندانی جناب دکتر ماهگلی رو بشنویم در بخش کنکاش.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
ماهگلی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مسئول آموزشکده پروتزهای دندانی. رشته پروتز به طور عمده به دو شاخه، قسمت بالین و به قسمت لابراتوار تقسیم میشه. پیش از اون باید بگم که تقریبا یک سوم واحدهای درسی دندانپزشکی عمومی مرتبط با پروتز است و اصلا بیس دندانپزشکی بیس دندانسازی بوده. قبلا هم اسمش مدرسه دندانسازی بوده، بعد تبدیل به دانشگاه دندانپزشکی شده. بنابراین جایگاه و اهمیت ویژه این قسمت از حوزه دندانپزشکی داره و توجه خاصی رو میطلبه. در مورد بالین که خب بیمارایی که کار میشن در حوزه‌های مختلف پروتزهای ثابت و متحرک و ایمپلنت، بعد پروسه مغز فیشیال که برای مجروحین استفاده میشه، حالا چه مجروحین جنگی چه تصادفات و تور و ماها، و هر کدوم باز این قسمت خودشون به زیر شاخه‌های دیگه هم تقسیم میشن که تو فیلد تخصصی بهش پرداخته میشه. در رابطه با بحث لابراتوار که قسمت ساخت اپلاینس یا دستگاه‌هایی است که مرتبط با این حوزه است که در دهان بیمار یا در بدن بیمار قرار میگیره، خب بحث رشته ساخت پروسه دندانی به میون میاد که حالا مقاطعی که داشته قبل از انقلاب سال 1346-47 دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی شروع کردن با آموزش این حوزه و قبل از انقلاب سال 55 برای کاردانیش گرفته شد، بعد از انقلاب آموزش کرده در سال 1961-62 مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی اون موقع مصوب شد آموزش کرده ساخت پروسه دندانی که مقطع کاردانی رو داشتن دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی پایه‌گذار این قضیه بودن که در واقع تربیت نیرو رو می‌کردن. و خب به خاطر اینکه پیشرفت اتفاق افتاد تو حوزه دانش و همیشه هم رو به جلو هستش، معمولاً در سال 1388 مقطع کاردانی تبدیل مقطع کارشناسی پیوسته شد و ناپیوسته هم که خب از کاردانی گرفته میشد. منتها این روند ارتقای سطح رشته خیلی به کندی انجام شده، اون پیشرفتی که دندانپزشکی بالینی کرده در حوزه خودش و به شدت هم پیشرفت کرده و خب خیلی سطح خوبی ما در منطقه داریم، ولی این قسمت یه مقداری شاید مخفول مونده یا اینکه بنا به دلایلی اون چیزی که ارتقایی که باید داده میشد رخ نداده و ما الان خب کم بوده و مزلط تو این حوزه داریم. توجه بیشتری رو نیاز داره که سیستم‌های دولتی، قسمت دولتی و وزارت محترم بهداشت درمان توجه خاصی رو بهش داشته باشن، نگاه ویژه رو بهش داشته باشن، چون نیاز مملکت و کشور هست. یعنی خب سودش به جامعه هدف که خود مردم باشن خواهد رسید و باز هم کمک به ارتقای رشته دندانپزشکی خواهد شد، چون این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هستن. قسمت پروتزهای دندانی متاسفانه در کشور ما الان 5 مرکز آموزش دهنده داریم که حالا مرکز یزد بود که امسال مجددن شروع کردن، مرکز قدیمون دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه اصفهان و سبزوار هست و خب یه هستم که اخیراً اضافه شد مجدد، در حالی در سال 1992 9 تا حوزه بود تو این قسمت فعالیت میکردم. ولی بنا به دلیل اینکه روی تربیت هیئت علمی برای این رشته، چون هیئت علمی خاص خودشان رو هم میطلبه، شاید زیاد اون موقع احساس نیاز نمیکردن و برنامه‌ریزی نشده بود، متاسفانه تعداد کاهش پیدا کردش. این حوزه از دندانپزشکی قسمت ساخت پروتزهای دندانی باز خودش شامل انواع پروتزهای حالا متحرک هست، ثابت هست که ثابت باز حوزه ایمپلنت میاد که به متحرک و ثابت میشه تبدیلش کرد، و پروتزهایی که در فک و صورت کار میشه به عنوان پروتز مگزیلوفیشیال بهش میگن برای مجروحین جنگی، تروماها و نمونه‌های مثلا کانسر اینجور موارد خب کاربرد داره. و سازنده این پروتزها باز همکاران کارشناس پروتز هستن که میتونن تو این زمینه فعال باشن، هرچند که خود این حوزه هم نیاز به توجه ویژه‌ای داره. بیماران شکاف لب و کام، شکاف کام به خصوص دستگاه‌هایی رو لازم دارن که براشون ساخته بشه. در دندانپزشکی قسمت ارتودنسی است که باز این اپلاینس‌های دستگاه‌ها سازندش این گروه از کارشناسا هستن. در حوزه دندانپزشکی کودکان باز که مقدمات کارهای اولی به خصوص برای ارتودنسی هست این رشته کمک کننده خواهد بود. در مورد جراحی ایمپلنت که حالا موقعیت ایمپلنت‌ها بخواد مشخص بشه، از اون ابتدا همکاران جراح، چه جراحان فک و صورت چه جراحان پرودونتولوژیست، خب باز به این حوزه مرتبط میشن. عموما این حوزه از دندانپزشکی قسمت لابراتوار و ساخت دستگاه‌ها به چندین شاخه دندانپزشکی مرتبط است، بنابراین باز این نکته باید بهش توجه بشه که هر چقدر ما این قسمت تقویت بکنیم، تقویت رشته دندان بشه کردیم. یعنی مسئله پوشش ها یا همپوشانی هایی که وجود داره وقتی بحث تضاد منافع ممکنه این وسط پیش بیاد، این رو باید ازش گذشت کرد و رسید به اون سمتی که بشه این رشته رو هر چه بیشتر ارتقا داد. با اومدن دیجیتال به این حوزه پزشکی و دندان پزشکی به خصوص در دندان پزشکی و قسمت بحث های لابراتوری و ساخت دستگاه و وسایل یا پروتزایی که در داخل دهان و صورت و بدن در واقع تهیه میشه، خب خیلی سرعت رو به شدت افزایش داده اومدن هوش مصنوعی همینطور، و من فکر کنم که در آینده جایگاه خیلی بهتر و بهتر پیدا خواهد کرد.
سپاس از استاد ماهگلی عزیز و نازنین که واقعا این ارتباط و تعامل آیتور اگه موافق هستین بحثمون رو با همین ادامه بدیم.
بله بله.
ارتباطی که بین لابراتوار و دندانپزشک باید برقرار بشه، کلینیسیان و تکنیسیان، پروتزیست، پروسودانتیست، دندانپزشک عمومی و لابراتوری که باش کار میکنه، این چقدر میتونه مؤثر باشه در اینکه ما به شکست و موفقیت برسیم؟
ببینین عرض کردم مسئول درمان اون درمانگر کلینیکیه. ما حالا این حرف ممکنه خیلی شعاری به نظر بیاد، ولی از چه جهت میگم؟ یه دندون تو رشته خودمون میگم، رشته پروتز، حالا منظورم هم لزوما همکارای متخصص نیست، اگر شما قراره کار پروتزی انجام بدین، کار رستوراتیو انجام بدین، حتما توصیه بهتون میکنم که با مراحل لابراتواریش آشنا کامل باشید. این آشنا بودن با مراحل کاریش دو تا خوبی داره. بزرگترین خوبیش اینه که با محدودیت های اون طرف مقابلم آشنا هستیم، یعنی اینکه معمولا تو